بسم الله الرحمن الرحیم. 8 اسفند ماه 97 طهارت خمسمنی.
اگر کسی در حالت حیض جنوب بشود، کسی که حالا متوجه میشه که مثلا الان حالا چه بدونم همون احتلامی هم که خود ایشون هم میاد ثابت میکنه که برای خانوم ها اتفاق میفته، جنابت بدون دخول یا به هر طریق دیگری، اگر حالا اینجا غسل جنابت میتونه انجام بده یا نه، بقیه غسل های مستحبی چطور، مثلا غسل جمعه، غسل توبه در حالت هی صحیحه یا صحیح نیست، این اختلاف نظره. ای گفته اختلاف نظر چجوریه؟ اینو تو کتاب خام صفاتی عکس گرفتم براتون میفرستم ببینید، بعد راجبش صحبت میکنیم. پس این یادتون باشه یکی به من یادآوری کنه من بفرستم تو بله یه چیزی بفرستم که شما ببینید. الان میخواستم الان بخونم ولی دیگه حالا یه مقدار درسمون رو پیش ببریم، اگر که چون شما مصر داشته باشید جلوتون ببینید بهتره، یه مقدار درستون پیش ببریم بعد اگر
این مورد نو دیگه. اما اعتبار انقطاع اقتصاد تو صد این رفتی چهار قبلیش گفت که اقتصاد شرط
نیست، هم
که
انقطاع شه
کفایت
میکنه. برای چه کاری؟
برای زوجه ها.
برای زوجه ها انقطاع کفایت میکنه.
بعد نون میگه اما اعتبار اقتصاد
همتون میشه.
مال کجا؟
مال این نماز و این ها. اربعه، صحت اربعه، نه نماز و طواف و صوم و اعتکاف. این برای ماست که میگه باید قصر بکنه. حالا توی این بحث دوتا زمینه، دوتا دست روایت. خب سر استحاضه این درسته؟
بله.
استحاضه و بعض احکام. ال استحاضه دمون. استحاضه چیز؟ چه خونیه؟ زخم و هیزو
بکارت
و نفاس و بکارت و جرح و اینا نباشه چی میشه؟ استحاضه میشه. ال استحاضه دم و یخ رو جفتی غیر الوقت العادت شهریه و البلاده و لیسه من جرح او بکاره. تعریفش اینه، روز شف عادت شهریه یعنی عادت ماهیانش و البلادت هم که نفاس، جرح و بکارت هم نباشه، زخم و اینها نباشه. و یکون و فلقالب، حالا این که دیگه اسفرون باردن رقیقا لا حرقت فیه عکس و دمل هید، این چی صفات قالبیش، غالبا اینجوریه، ولی ممکنه یه خونی باشه کاملا صفات هیز رو هم داشته باشه ولی استحاضه باشه. چرا؟ حالا یا به خاطر اینکه اقل طهر بینش رعایت نشده، درست شد، یا به خاطر اینکه حالا اصلا خانم داره کاملا خون میبینه مرتب، کمتر از 3 روز باشه بیشتر از 10 روز. بپرسید
اینکه مثلا حالا فرض کنید یکی براش وقتی پیش بیاد تو 3 روز اول چیزی دیگه نبینه، فقط دیگه لکای خیلی زرد باشه، این دیگه استحاضه است. چرا؟
اگر صاحب وقت باشه،
صاحب وقت اینا با توجه به این دوره زمانه که
نه، صاحب وقتی که یکم صاحب وقتی که تا یکی دو روز، تو خود کتاب خانم صفاتی هم هست، تو خود عربه هم هست، یکی دو روز به یومن او یومین تأثیر نمیذاره، یعنی خراب نمیکنه عادت رو. مثلا طرف 27 خون میبینه، به جای 27 داره 30 میبینه، 29 داره میبینه، این همچنان عادتشه، یعنی عادتش اینه که یکی دو روز این ور اون ور میبینه. اگه مثلا 29 این داره لکه های زرد میبینه، میتونه بنا رو بر حیض بذاره، چون صاحب عادته، چون همین عادت وقتی رو داره.
10 روز این هرچی اگه لکی خیلی زرد کمرنگ یا ببینه بازی نیست، چون خیلی اینو میگن یا رو میبینه هیز باید محصول میکنیم نیستم.
اگر اون استمراره باشه، آره
استمرار این چقدر؟
3 روز اول.
نه
3 روز اول
باشه، بعد باشه 2 روز.
نه ببین 3 روز اول باید توالی وجود داشته باشه، 3 روز اول توالی وجود داشته باشه، بعد دیگه تا زمان عادتش میشه. ولا حد لقلیله ولا لکثیره ولا یلزم فصل اقل طهر بین افراده، هیچ حدی هم از قلیل و کثیرش نداره و فاصله اقل طهر هم بین استحاضه معنا اصلا نداره. و دمون استحاضه علا اقسام ثلاثه، قلیل لا یقمس و قطنه و کثیر یقمسها ولا یسیل و اکثر یقمسها و یسیل. کمی که وارد فرو لایق مثال قطنه فرو نمیره در پنبه، کثیری که فرو میره ولی جاری نمیشه که میشه استحاق متوسطه، و اکثری که یقمه صحابه هستی هم فرو میره در اون پنبه هم جاری میشه. حالا این بحث این که این خود پنبه آیا موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا باید بری با پنبه ببینی تا بتونی امانت رو انجام بدی. یعنی پنبه خودش تعبد است یا نه؟ پنبه تعبد نیست. پنبه چیه؟
وسیله
است. ای گفتین حال نظر فقها ها چیه؟
این تعبدش رو بسرد
بعد نه موضوع بعد ببینیم
در فهمیدنش اختصاصی در وجود پنبه داریم؟
با توجه به اینکه روایات ما بیشتر از همین کلمه قطنه استفاده کرده وقتی داره استحاضه رو میگه چیه؟ پنبه باید باشه. پنبه باید باشه نظره فقها های الان این هست که مثلا آیت الله مظاهری تو درسشون برید ببینید میگه پنبه راه تشخیصه، ولی بقیه فقها ها نظرشون اینه که پنبه موضوعیت داره. چرا پارچه بوده دیگه؟ ای بابا این چه چیزیه که من یه دفعه فکر کنم این شبهاتی که میگم مثلا خونه های اون زمان در نداشته، خونه های اون زمان مثلا بابا چطوری پس شما که این حرفا رو میزنی قائل به این هستن که قرآن بدون تحریف از 1400 سال پیش اومده؟ چجوری قرآن اومده؟ روایات ما اومده، مثلا ما کتاب داریم مال 1000 سال پیش، اصلا خودشون میگن آثار باستانی میگن این مال 3000 سال پیشه، چطور مونده؟ وقت هیچ نه پنبه که نبوده، لباس که نبوده، در نبوده، مردم اصلا در نداشته، اصلا مردم یه حرفای پنبه خیلی هم بوده، پارچه هم بوده، زره آهنی هم بوده، همه چی هم بوده. بعد بهداشتی هم به قول یه بنده خدا این گفت سرخاب سفیدا که مثلا توی روایات اومده که توی مثلا عده زن، عده وفات که مثلا زن وجوب هداد داره، بعد میگه مثلا اون موقع مگه زنها چه آرایشی کردن که حالا مثلا حرام میشده براشون؟ میگیم بابا خب بالاخره زنها همیشه در طول تاریخ یه چیز پیدا میکردن به مالا به سر و صورتش. حدیث
ماشه
در رو بخونن میدونم چه چیزایی داشته، واقعا. بعد میگه نه مثلا اون موقع مگه حالا زنها میرفتن این کار رو میکرد؟ یه سوال و یه حرفایی که آدم حاضرش میخواد چک بزن. حالا این خودش پس یه بحثیه. یعنی میدونید چیا رو من سعی میکنم موضوعات اختلافی رو سر کلاس بگم؟ بحثایی که بحثایی جدیدیه و جای کار داره به عنوان نظریه فقهی، که آیا واقعا وجود آلا اومدیم یه خانم استحاضه جایی بود پنبه در دسترس نداشت، پد بهداشتی داشت، اون وقت باید چیکار بکنه؟ چجوری تکلیفش رو مشخص
کنه؟
ولنشهر ان حکم الاول وجوب الوضوء لكل صلاه مع تبديل القطن او غسلها. مشهور این هستش که حکم اون اولی یعنی استحاضه قلیله وجوب وضوء برای هر نمازش با اینکه تبدیل بکنه یا اینکه غسل اون قطن پنبه رو عوض کنه یا پنبه رو بشوره. یه کار دیگه هم میشه کنه که پنبه رو بشوره دوباره استفاده بکنه، حالا کسی پنبه ای نداشت
پنبه رو
غسله ها
بعد
اب نداره دیگه، مهم اینه که این طهارت پیدا بکنه. نه آخه ببین
شور خودشو
نه ببین اون طهارت فرج در صورت که به فرج رسیده باشد اون بهش فرق کنه. این داره میگه یا تبدیل میکنه این چیزو عوضش بکنه یا اینکه نه حتما ملازم نیست عوضش بکنه، اگه قابل طهارته طهارت بگیره به شور دوباره استفاده کنه. آره همین برای همین اتفاقا آورده، میگه این تبدیله خیلی چیز مهمی نیست، میتونه دوباره همین پنبه رو استفاده کنه. الان مراجع ما موضوع میدونن، نگران نباشید، پنبه باید باشه.
خب من ایران مقصدیم دونستم پنبه خوشانه
نکردم. حالا دیگه مثل این میشه جاهل و مقصر و اینها.
من نفهمیدم، یعنی میگه بعدش بشوره
پنبه هر اگه پنبه دیگه ای نداره الان استفاده بکنه همین پنبه ای که داشت
استفاده کنه دیگه،
برای اینکه میخواد نماز باید که خواد نجس نشه همه
این کنه.
باید عوض ببین وظیفه نمازشو داره میگه، برای نمازش وضو میگیره، این پنبه نجسی که داشته رو این پنبه رو یا عوضش میکنه یا همین پنبه رو تطهیر میکنه دوباره استفاده.
یعنی اون کمر رو بذاره مثلا داخل فرجش که
خارج
از چیزی
توی بحثی که داخل فرج بذاره یا نه اینجا فعلا بهش اصلا توی این کتاب شما بهش اشاره نمیکنه، ولی این میگه که حالا اون پنبه ای که به خودش بسته که خواهد نماز بخونه دیگه، نباید لباساش نجس بشه، که این پنبه رو از این جهت میگه. نه دیگه قلیله است، حکم قلیله بالاخره همون یه قطره ای که میاد این مثلا بالاخره به پاش برسه، به اطراف فرج برسه، به لباس زیرش برسه، نجس میشه دیگه. همه اینو چرا جوی میگید؟
همون نمابه داشته منظورشون.
ببین اینجا ایشون اینجوری که دارن میگن با همون نمابه داشتی خیلی فرقی نمی کنه. توی تحریر عروه که داره توی همون کتاب خانم صفاتی هست که آیا باید این داخل بشه، یعنی باید بعضی هم میگن توی دهانه فرج باید قرار بگیره دیگه، جلوگیری بکنه از خونریزی. حالا این خودش جای بحث داره که اصلا این کار مثلا حالا برای دختری که باکره است که امکان نداره، برای اونی هم که باکره نیست بالاخره اون آلودگی و اون ضرر و اون بحثی که داره اصلا بحث میگم خودش یه بحث علمی داره. الان ایشون با اون رو کاری نداره، ایشون داره میگه اون پنبه ای رو که به خودش میبنده که وارد نماز بشه اون پنبه باید طاهر بشه. همین استاد الان
خاص صفاتی به این مطلبی که اشاره کردید گفتید کار نداره
این چیزی
گفتن در
مورد، آره ولی الان نتیجه آخرشون تو ذهنم نیست، ولی اختلاف نظرش رو
دارم. اصرار داشت که باید همین چیزی که گفته شده بعد
کار مشهور فقها همین رو میگن، مشهور فقها همین رو میگن، ولی خانم میرخانی نظرشون ببین حرجه. ببین خانم میرخانی نهایتش اینو گفت، ولی من الان یادم نیست چون که حرف خانم میرخانی یادمه، حرف خانم صفاتی یادم نیست، چون ایشون گفتن این حرج برداشته شده. یعنی این حرج میشه نمیشه؟ میشه دیگه. خانم زایمان طبیعی که عدم استحاضه است باید نماز بخونه، میگه استحاضه کثیرم برفرس حالا قلیله هرچی بعد پنبه رو داخل، خب این عفونت میگیره دو روز دیگه میمیره از این کاری که داره میکنه. نه یه واقعیتیه،
نه داخل انقدر دیگه داخل، همین که جلوگیری کنه
خب همین دیگه
ببین نه یعنی اصلا باید دخل کاری نداره.
چرا؟ ببین اونی که فقها میگن خودشون هم میارن.
همون
دیگه میگم اینا بحث آره یه کسی اتفاقا دقیقا این نظر به یکی یه خانوم باید تشخیص بده. ببین به قول ایشون مثلا میگه حرجی نیست، ضرری نیست، ولی اگر به حرج ولی اگر حرج و ضرر باشه نیازی. خب بچه بگیم و حکم سالی مضافن الی موضوع که حکم استحاضه متوسطه علاوه بر اون چیزی که گفت الاختصال و مرتن واحده و المعروف و کونه قبل از صلات صبح یک بار غسل میکنه، علاوه بر اون چیزی که گفتیم یعنی لکل صلات وضو بگیره تبدیل قطره بکنه. معروف همین هستش که قبل از نماز صبح باید یک غسل روزانش باشه. و حکم سالس مضافن الی موضوع که الاختصال ثلاث مرات به صلات صبح و ظهرین و عشاءین و قیل به عدم وجود وضو به قسم مذکور. بعضی هم میگن استحاضه کثیره دیگه وضو ندارد، یعنی چی؟ میگه به خاطر همون غسلش کفایت میکنه.
این مسجد هم نمیشته، این که وقتی میگه نماز یعنی تو مسجد هم میتونه بره.
ببین دیگه این حکم خانم مستحاضه حکم خانم طاهره، نه حکم خانم حائض. درست شد؟ این حکم کلیش. حالا وقتی که حالا یه اختلاف نظری وجود داره، نه ببین یه اختلاف نظری وجود داره که آیا این مستحاضه اعمال نمازش رو باید انجام بده برای داخل شدن به مسجد، یا اینکه نه این اعمال اعمال نمازش، این اختلاف نظر وجود داره. حالا احتیاطا میگن اعمال نماز رو انجام بده بعد وارد مسجد بشود. درست شد؟ دیگه حالا اشکال نداره دیگه حکمش های خانم حائض نیست. مهم اینه احکام استحاضه فرقش با احکام حائض اینه. حائض اینه که گفت حرامه براش دخول در مسجد، وطیه با همسرش چه بدونم اعتکاف و اینها، خانم مستحاضه اینا براش حرام نیست. اما تهدید دم الاستحاضه به موضوع که فهوا من الامور الواضحه الوجدانی. حالا توی این نکته هم اینجا بگم تمام بشه. بعضی میگن همون خان مستحاضه اون اعمالش رو برای نماز که انجام داد، همون دخول در مسجد و نزدیکی با همسرش و اینها هم به همون تبع اونها براش حلال میشه. لازم نیست جداگانی نیست، سه تا نظر وجود داره. متوجه شدین؟ یکی این که
کلا
نمیخواد هیچ اعمالی انجام بده برای کارهایی که بر حائض حرامه. یکی میگه که مختص خود اونها باید بره، مثلا اگه خانم استاد متوسط است بخواست با همسرش نزدیک کنه بره وضو بگیره، بعضی قائل اینجوری هست. یه دسته دیگه میگن چی؟ نه، همون که برای نمازش انجام داد کفایت میکنه، درست شد؟ اما تهدید دم استحاضه به موضوع که فهم من امور واضحه وجدانیه، این تعریفی که برای خون استحاضه کردیم که اصلا تعریف نیاز داشته که وجدانیه. اما کم نمون به موضوع کرم این از صفات، اما اینکه صفاتش این گونه باشه، فل صحیحه حفص ابن البختری التي تقدمت الاشاره لها في الحيض و غیرها، صفحه 73 چی بود؟ خون استحاضه و خون حیض رو داشت، صفاتش رو مشخص می‌کرد. ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حراره و دم الاستحاضه اسفر بارد فاذا كان للدم حراره و دفع و صفات فلتبع السلام. حضرت که اونم گفت الله ان لو كان امراتن مازاد الاعضاء، اگر زنی همین حرف بزنه بود بیشتر از این حکم نمی‌داد. اما انه لا حد لقلیله ولا لکثیره فل اطلاق الاخبار، به خاطر روایاتی که به صورت مطلق بیان شد. اما عدم و اعتبار فصل اقل تهمه این افراده، اینا هم که هیچی، فل اطلاق الاخبار عین زنین، اخبار روایاتی که پیرامون استحاضه اومده هیچ قیدی در این زمینه ها نداره، اصلا وجدانی هم هست نیازی به اطلاق اخبار مراجعه بکنه. اما انقسام ها الان اقسام ثلاثه، این که مثلا بین دو تا حیض میگیم که باید 10 روز پاکی ببینه تا بگیم حکم بکنیم به این که این حیضه، آیا برای استحاضه هم همچی حکمی نیازه؟ مثلا بگیم که این باید پاک بشه دوباره، مثلا پاک شده 3 روز بعد دوباره داره خون میبینه، این خون باید استحاضه باشه یا حیض باشه یا چی باشه؟ میگه حکم استحاضه رو میتونی براش بدیم، میگه اصلا فصل اقل طهرش شرط نیست، فاصله بودن 10 روز شرط نیست. چرا؟ گفتیم مثلا وجدانیه، نیاز به اطلاق روایات داریم نداریم؟ نداریم. بله؟ اما انقسام ها الان اقسام ثلاثه، فل صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام المستحاضه تنظر ایامها و ان کانت دما لا یسقو بالکرسوف توزعت و دخلت المسجد و صلت کل صلات به حضور. می فرمایند که مستحاضه تنظر ایامها، ایامش رو صبر میکنه، اگر این خون لا یسقو بالکرسوف فرو نمیره درش، در این پارچه، در این توزعت وضو میگیره و داخل مسجد میشه و صلت کل صلاته به وضوء، هر برای هر نمازش یک وضو میگیره. به زمین مت صحیح زراره فان جاز الدم کرسوف تعصبت و اقتصنت ثم صلت القضاء بغسل و ظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم کرسوف صلت بغسل واحد. اول داره غسل کثیره رو میگه، بعد داره متوسطه رو میگه. اگر خون عبور کرد از این پارچه، از این چیزی که به خود تعصبت، یعنی خودش رو بپوشاند، عصب وقت صلات غسل میکنه، ثم صلت القضاء برای هم صبحش یک غسل، ظهر و عصرش یک غسل، مغرب و عشاش یک غسل. بیشتر روایات، حالا یه دونه این کرسوف اومده، ولی بیشتر روایات اونجایی که داره حالش رو بیان میکنه، آره قطنه اومده. کرسوف هم معنای پارچه رو میده. تعصبت یعنی خودش رو میپوشن از اینکه خون جریان پیدا بکنه، خون بدنش، مثلا همون حد بهداشتی که ما میگیم مصرف بکنه که خون جریان پیدا نکنه، بعد از اینکه همون چیزی که میگیم جلوگیری بکنه از آمدن خون، چون داره میگه این کار رو میکنه، بعد بره غسل بکنه، درست شد؟ اما وجوب الوضوء و الا یجز الدم الکرسوف صلت به غسل واحد، اگر چیکار نکنه، عبور نکنه، یعنی داخل میشه ولی عبور نمیکنه یا یسیل جریان پیدا کردن. و اما وجوب الوضوء کل صلات على المستحاضه القليله فلصحيه معاویه المتقدمه، همین روایت قبلی که گذشت که برای هر نمازش باید وضو بگیره. و اما لزوم تبدیل حل قطنه او قسله، اما اینکه لازم است این خانوم تبدیل بکنه اون پنبه رو یا اینکه بشوره، و یمکن استفاده از حامم ما برد فی المتوسطه فی موثقت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستعاذه فان ظهر علی الکرسوف فلتغتسل ثم تزع کرسوفا آخر، ممکن استفاده بکنیم این لزوم تبدیل رو در اون چیزی که در متوسطه آمد، خانم متوسطه که چی پرسیدم از مستحاضه. فان ظهر، اگر ظاهر شد در کرسوف، پس باید غسل کند. فلتقتصر ثم تضع کرسوفا آخر، سپس قرار بده یک کرسوف یک پارچه این پنبه دیگری به زمیمت عدم الفصل او استفادت ایم ما برد فی منع حمل نجس فی الصلات خصوصا احد دماء الثلاثه، با این که زمیمه بکنیم چی و عدم فصل رو، یعنی فرقی نیست بین چی و چی، قلیله و متوسطه، قلیله و کثیره، همه اینها، یعنی صغرامون میشه چی، کبرامون میشه چی، صغرامون
میشه برای متوسطه
باید صغرامون میشه روایت، درسته؟ صغرامون میشه روایت، عدم فصل، کبرا میشه عدم فصل. او استفادت هیمه ما برد، یا این که استفاده بکنیم به جایی که اصلا از روایت استفاده بکنیم، منع حمل نجس در نماز، چیز نجس شما هنگام نماز نباید حملاتون داشته باشیم، به خصوص احد دماء ثلاثه. چرا میگه به خصوص احد دماء ثلاثه؟
چون
که؟
به یکیش تصریح شده.
کجا تصریح شده؟ تو این روایت؟
نشده.
با این روایت کاری با این روایت کاری نداریم. کلا با چی کار داریم؟ کلا روایات که طهارت در نماز رو شرط میدونه، اون چیزهای نجاست معفو کدومه؟ میدونید دیگه. نجاست بخشیده شده در نماز. خونه کمتر از دو درهم، میگیم دو هزاری یه درهم. خونه زخم باشه، نه خونه احد دماء ثلاثه، یعنی خونه نفاس و حیض و استحاضه قد سر سوزنش هم عفو نشده. اون خونه اینجا دیگه دوباره صدای خانم باید در میاد، اون که آدم یه دست و پاش ببره کاری نداره، میتونه یه کاری بکنه جلوشو بگیره. این خونی که از بدن انسان جدا نمیشه، اینو باید جریان داره، خانم مستحاضه کثیره.
روایت داریم.
یادم نمیاد روایت داریم یا نه، ولی مشهور فقها نظرشون اینه. خلاف میگم، من الان تو ذهنم
شده،
من تو ذهنم نیستش که چیه دقیقاً، حالا میرسیم با نجاسات ما خودمون میخونیم.
با این نگاه میشه نگاه نکرد، چرا خانم باید ناراحت بشن؟ یه چیزی غسل داره، خب یه چیز خاصی توش هست که غسل داره، یه نجاستی داره، ولی خون زخم غسل نداره، از اینش هم میشه تشخیص داد دیگه. بالاخره یه چیزی هست توش، یعنی ما نباید ناراحت بشیم. حالا
نه، میگم از اون جاهایی که میشه حرف زد دیگه، ولی ما حرف نمیزنیم، ما اصلا اهل از این ثم ان تبدیل حیث روح زب به نحو طریقی یل حصول طهاره فیقوم و غسلها مقامه. بگید خودتون یعنی چی؟ چی طریقیت داشته باشه؟
اگه این تبدیل که میگه موضوعیت نداره، طریقیت داره. چیزی که برای ما مهمه حصول طهاره.
آفرین، حصول طهاره. پس چیکار میکنیم؟ میتونیم پنبه رو بشوریم. یعنی این تبدیل همش توی روایات اومده، تزع کرسوفن آخر یا تبدیل القطنه عوض بکنه، ولی آیا این موضوعیت داره یا نداره؟ این موضوعیت نداره. بعد دیگه حالا اونجا بحث اینو ایشون نمیاره که حالا اصلا خود قطنه بودن موضوعیت داره تو تشخیص استحاضه یا نداره، درست شد؟ ایشون راجبش دیگه بحث داره، اینجا چیو داره میگه؟ تبدیل رو. تبدیل موضوعیت داره یا تبدیل موضوعیت نداره؟ که میگه نداره. اما وجوب القصد قبل صلات صبح علی المتوسط اول وضوع کل صلات ولی موسقت سماع المستحاضه ازا سقبت دم الکرسوف اقتصرت لکل صلاتین ولی الفجر قسلا. این استحاضه چیه؟
کثیره.
ازا سقبت دم الکرسوف، اگر عبور کرد این خون از این پارچه از این پنبه، اقتصالت غسل میکنه برای هر کدوم از نمازهاش، برای هر کدوم از دوتا نمازهاش و برای فجر یک غسل. و این لم یجز دم الکرسوف علیه الغسل کل یوم مرتن و الوضوء لکل صلات، اگر عبور نکرد فقط داخلش شد، سق داخلش شد میشه چی؟ علیه الغسل، غسل باید بکنه برای هر روزش و برای هر نمازش یه وضو بگیره. ازا سقوب جازه یا یجزشو نگفته، ولی شما با قرینه ای روایت قبل میدونید که در صورتی که ازا سقوب و جازه، درسته؟ خودتون اون بالاش میدید هنگامی که عبور بکنه. چرا اینو از کجا میفهمید؟ به قرینه ادامه ی روایت، ان لم یجز، حالا اگر عبور نکرد.
این هم به حجمش چقدر؟
این پنبه حجمش رو نداره، ولی اون چیزی که حالا مثلا پاس دفتر استفتاءات و اینا میگم اگر توی رساله هام نیامده که
طول انقدر باشه،
گردو میگن زده گردو،
گلوله باشه،
گلوله
باشه،
این چیزی که میگن، ولی میگم توی رساله ها هم هیچ اشاره‌ای به این مقدار و حجم فشرده باشه. اصلا پنبه سفت و شما ملاک قرار بدی یا پنبه شلوولو نه داره، نه دیگه نداره. اینا همین چیزاییه که الان حضرت آقا چند بارم گفتن موضوع شناسی بکنید، بیایید تمام اینها رو پاسخ بدید، نذارید اینا بی پاسخ بمونه. الان بی پاسخه.
چرا؟ ببخشید این همه پس خانوما دارن چی تحصیل میکنن؟
بکنید
دیگه. این پس خانوما دیگه دارن چی تحصیل خانوما که درسشون رو خوندن دارن یعنی واقعا یه پاسخی ندارن. وقت چه
طلبه
دارن از من
طلبه
که من برای
تو خب ببین پاسخش هست در حد اینکه وظیفه عملی رو مشخص میکنه. دوست شد وظیفه عملی میگه همین چیزی که الان جواب میدن، میگن در حد این گردو باشه، حالا نوع پنبه پنبه متوسط باشه، نه خیلی حجیم باشه نه خیلی بل باشه. دوست شد آره هست مطمئن، نه اینکه حالا به عنوان نظریه یه فقهی توی کتابای فقهی پیداش بکنی، نه همینو دارم میگم. جواب میدن به شما، شما زنگ بزنی دفتر مرجع بپرسی هست، ولی آیا اینا تو کتابای رساله هم نوشته شده؟ الان مثلا تو استفتاءات هست؟ نه. خب نه هست. حالا چرا ما میگیم جای کار داره؟ جای کار علمی داره که وارد رساله ها بشه، وارد کتابای فقهی بشه، مثلا 10 تا کتاب بس کتاب خود استفاده داشته باشه. درسته؟ ویژه بانوان چاپ شده، ولی همونایی که توی احکام تو همونایی که تو رساله ها بوده آوردن خلاصه کردن، فرقی نکردن. خب شما چی میگید به ما بگید؟ خیلی تخصصی بوده بازم. خب فعنال قصد، حالا یه نکته اینجا وجود داره، همه این نکته رو می‌خواستم اینجا بگید. فان القسم حيث لا يحتمل وجوبه نفسيا بل للصلاه فمن المناسب كونه قبل صلاه الصبح التي هي اول صلاه في اليوم. میگه قسم از اون جهت که احتمال نمی‌رود وجوبش نفسی باشد بلکه برای نماز. این اصلا اول ادعا اول دعوا همون چیزی که تو کتاب خام صفاتی تو این قسمت می‌خوایم بخونیم بهتون گفتم می‌فرستم براتون همینه که آیا شما باید ثابت بکنی قسم وجوبش نفسیه یا غیریه. یعنی چی؟ اگر وجوبش نفسی باشه شما میتونی در حالت حیض بری غسل جنابت انجام بدهی. درست شد؟ تجربه میشین؟ ولی اگر وجوبش غیری باشه، یعنی اصلا این تکلیف بر عهده شما نیامده است مادامی که نمیخوای نماز بخونی، پس در حالت حیض نمیتوانی غسل جنابت هم بکنی، چون در حالت حیض نمیتوانی نماز بخونی. درست شد؟ ببین اینی که وجوب غسل، چه حالا غسل جنابت چه غسل حیض، حالا توی غسل جنابت هم خانم صفاتی بحث میکنه، تو غسل حیضش هم بحث میکنه، که این وجوبش نفسیه یا وجوبش غیریه. اگه وجوبش نفسی باشد غسل جنابت، پس شما میتوانی، متعلق به نماز فقط نیست، کلن حالا همه غسل ها، چه غسل هی چه غسل جنب، متعلق به نمازش نیست، خود به خود شما برات واجبه که برین غسل رو انجام بده. اینه اگه کسی تارک و صلات هم هست، یه دونه گناه میشه واسه ترک نمازهاش، یه دونه هم گناه میشه واسه عقاب میشه واسه ترک غسلاش، اگه وجوبش نفسی باشد. درست شد؟ حالا پس اگر وجوبش نفس، اگه ثابت شد که وجوبش نفسیه، خانم حائض نمیتونه چیکار کنه؟ غسل جنابت بکنه. ولی اگر ثابت شد که وجوبش برعکس، اگه وجوبش نفسیه پس میتونه بره غسل جنابت بکنه، ولی اگه وجوبش غیریه هیچ تکلیفی به عهده‌اش نیومده تا زمانی که بخواد نماز بخونه. این اصلا این غسل موضوعیت شرعی ندارد. همین دیگه، همین جمله‌مو گوش نکردی، همین جمله‌مو گوش نکردی، موضوعیت شرعی ندارد، شرعی نیست، بدعت. الان نظر مشهور
هفت روز دیگه این هست. بعد یا مثلا الان من نمیخوام ولی شب میخوام مثلا این نماز بخونم، حالا چه شده الان غسل هم بکنم، این هم باز مشکل ایجاد
کنه؟ نه، اون مستحبه، اون مستحبه که قبل از اینی که تکلیف بر شما فعلی بشود شما برید حصول طهارت بکنی، اشکالی هم نداره. یعنی مثلا الان شما برای نماز مغرب عشا رو خوندی دیگه. ببین مثلا صبح آره نه صبح نماز صبح تو نباید میخوندی مثلا ساعت 10 پاک شدی، ساعت 10 پاک شدی 2-3 ساعت مونده تا نماز ظهر شما فعلی بشود، آیا میتونی بری غسل و حیض بکنی، غسل جنابت بکنی؟ بله مستحبه که بری این کار انجام بدی. درست شد؟ حالا پس توی این بحث این که حضور
شما مشکل داره.
همین اینو باید بری بخونی. این داره میگم حالا الان اگه رسیدیم که الان یکی دو صفحه
رو میخونم. این راه به این رسیدن به نظر من مشکل داره.
اینا اختلاف نظر
دیگه ای هم داریم، مثلا کراهت و اینا هم داریم.
همه دیگه در
مستحبه
چرا شده؟
آره اون
کراهت ها چرا
دیگه
به
خاطر نماز نیست دیگه،
خود حالت جنابت رو میگه کراهت، همین دیگه خواهم صفاتی هم بیاد از همه اینا استفاده میکنه، میگه چطور کراهت دارد پس میتوانن
بخاطر اون میتونه بره خورس کنه حتی در
باید دیگه اینقدر خورسی که تو گوش بدین، مسئله 43 تحریره، اینو خود تحریر نببخشید، خود عربه است، مثلا 43 عربه، یستحب و لحل اقصال مندوبه که غسل جمعه و الاحرام و توبه و نحوه ها، مستحبه برای زن حائض که بره این کارا رو انجام بده. پاورقی ایشون اینو زدن، ذهب الکثیر من الفقها ها الى جواز او استحباب بیا تو بعض الاقصال مثل غسل الاحرام او غسل جمعه سلامی قال في المعتبر بیشتر بس متوجه شدی ذهب کثیر شما رفتی بیرون ذهب کثیر به جواز یا استحباب بعضی از این اقصال مثل غسل احرام که هم مثلا توی معتبر اومده هم علامه توی معتبر مطلب میگه که مستحب و واجب چیز و اینها. این اولا. ثانیا الاصل و عدم و اشتراط طهاره سواء بالنسبت الى الحدث الاصغر او الاکبر، یعنی چی؟ اصل عدم اشتراط طهارت هست به نسبت به حدث اصغر یا حدث اکبر، یعنی چی؟ ای گفتین یعنی چی؟
اشکالی نداره حدث اصغر اصغر
آره. شرط سال سن اطناب الادله و العمومات شاملت للحائزه و غیره، این ادله ای که اومده میگه غسل جمعه مستحبه شامل مطلقه، هم شامل حائض میشه هم غیر حائض میشه، و خاصتا فی غسل الاحرام حیث یستحب به صورت عامه للحائض و غیرها، به خصوص در مورد غسل احرام، و یدل علی ذلک جمله من الروایات منها صحیحت ایس قال تحرم المرأه وهي طامس قال علیه السلام نعم تغتسل و تلبی، بله غسل بکنه و تلبیه بگه. حالا دو سه تا روایت به عنوان مؤید آوردن که زنی که حائض میشه و میخواد چیکار کنه، تولید الاحرام حضرت فرمودن تقتصه و خودش رو بپوشونه به گرسف و تلب سیاب الاحرام و تحرم فا ازا کان اللیل خلعت ها و لبست سیاب هل اخرى حتی تطهر، درست شد؟ یعنی حتی در حالت احرام هم میتواند خانم حائض بنابراین روایت وارد بشه، درست شد؟ ادامه این تیکه بود که مال مستحب بشه، این تیکه مال ادامه کتاب عربه است. ول اقصال الواجبه فذکر و عدم صحت ها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض و کذا الوضوعات المندوبه و بعضهم قال به صحت غسل الجنابه دون غیرها ول اقوا صحت الجمیع و ارتفاع حدثها، اقوا داره نظر کیو میگه؟ مغموسیه و امکان حدث الحیض باقیان بل صحت الوضوعات المندوبه لا لرفع الحدث، یعنی مرحوم سید صاحب عروه میگه چی؟ غسل واجبش رو هم میتونه انجام بده، وضوهای مستحبش رو هم بگیره و خیلی هم خوب، ولی این اختلاف نظره دیگه. هل یجوز للحائض، اینو خانم صفاته میگه، الاغسال الواجب و اول مستحبه، آیا واجبه؟ واجب نیست، مثلا غسل مثل میت به عهده این خانوم بیاد. بعضی ها میگن که مثل علامه حلی میگه لا یرتفع لها حدث و علیها اجماع، میگه اجماع داریم که حدث مرتفع نمیشه، ولی ان طهارت ضد الحیض، طهارت اصلا متضاد با حیض، چطوری خانم حائض میتونه طاهر بشه؟ فلا يتحقق مع وجوده لكن يجوز له ان تتوضا لذكر الله سبحانه وتعالى وان تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الاحرام و دخول مكه. درست شد؟ و قالت التحریم ایضا نمیتونه، حائض نمیتونه هیچ غسلی انجام بده، هیچ غسلی ازش صحیح نیست، اصلا حائض یعنی نجاست. و طهارت چی داره؟ ضدیت داره. و صرح فی منتها به این که فی مورد الجنابه خواستن و یا ایده ما برده به روایات شریفه تصریح میکنه که در مورد جنابت به صورت خاصه هستش، که حالا روایتش رو آورده که الان براتون میگم. ساعت ها ان المرأة یجامعها زوجها فتحیض و هی فی المغتسل تغتسل او لا تغتسل. حالا این خانوم بره غسل بکنه، خانومی که جنب شده بوده، یا میبینه ای بابا حیض هم شد، حالا چیکار باید بکنه؟ قاله بعد جا اها ما یک صد صلات فلان تقدسه، دیگه نیازی به غسل نداره، این نمیتونه نماز بخونه. یعنی در بین روایات چی وجود داره؟ تعارض وجود داره. سؤال عن رجل اصاب منه، دوباره یه روایت دیگه هم همینه، یه روایت دیگه داره که و هی جنوبون اتقتصل من جنابه، این خانومی که داره خون میبینه و جنوبه، آیا بره غسل جنابت بکنه؟ میگن که نمیخواد بره غسل جنابت بکنه، غسل ازش قبول نمیشه. اینا ادله‌ایه که کی میاره؟ علامه تو معتبر میاره. و جواب، حالا جواب علامه هلی، حالا جوابی که خانم صفاتی میده به ان طهارت و الحدث، جواب به این حرفی که داری میگی که طهارت و الحدث لا یجتمعان، اولا ان هذا الاستدلال مجرد استحسان و هو غیر مقبول فقهیا. کیف کردی؟ میگه این حرفی که داره میزنه استحسان داره میکنه. استحسان یعنی چی؟ نوعی قیاس داره میکنه دیگه، داره میگه این کی گفته که حائض ضد طهارته؟ اینو از کجا داری میاری که کسی که حائض قابل تطهیر از جنابت نیست؟ ثانیا لا یوجد مانع من اجتماع هذین الامرین لوجود اختلاف الجهه، فمن الجهه نقول به بقاء الحدث و من جهت اخرى نقول به حصول طهارت الاجمالیه مع الغسل. درست شد؟ ممکنه اجتماع بین اینها بشه، همون چیزی که بعضی از فقها قائل بهش هستن. و اما روایات التي استشهد بها اصحاب هذا القول فهي لغرض الارشاد لعدم جواز الصلاه به هذا القول و هذا لا يعني بطلان القول قهرا. بگیدین چی؟ میگه این روایاتی که شما تعارض دیدین، گفتین الان گفتین روایات متعارضه، روایات داره اون روایات وجهش به چیه؟ به این که نماز نمیتونه بخونه، نه این که حالا آقای واقعا روایات وجهش به این بود؟
نه
الان من خوندم روایات رو،
نه
البته چرا، ببینید الان میگه قال قد جاء ها ما یفسد و صلات فلا تختصه، اون خانوم براش چیزی حاصل شده که نمازشو باطل کن. روایت دومم میگه که نه، روایت دوم و سوم دیگه کاری با صلاتش نداره. حالا بذارید این یه دونه رو بخونم که اینکه همشه. و من هنا یمکن قال به مشروعیت غسل اول وضو به مقتضا اطلاق او عموم روایات الوارده فی استحباب غسل اول وضو او وجوب هما فی بعض موارد، ولی ذالک یقع الغسل و الوضو صحیحا. نظر ایشون اینه که این غسل و این وضو چیه؟ صحیحه، به خاطر اطلاق روایاتی که داریم. و من هنا قال صاحب الجواهر ولا ينافي ذلك من كون الغسل واجبا لغيره اذ لا مانع من كونه مع ذلك. صاحب جواهر هم میگه اشکالی نداره، یعنی باید بره غسلش رو انجام بده. نتیجه ای هم که آخر ایشون میگیره عدم وجوب غسل الجنابه فی حال الحیض لعدم وجود الامر به صلات الحائض و یمک ولکن یمکن القول به مشروعیت هذا الغسل لرفع کراهت البقاء علی جنابه. آقا مگه نمیگی کسی که جنوب سر بر بالی میذاره ملائکه دارن لعنتش میکنه؟ خب این زن حائض بدبخت چه گناهی کرده که حالا یه ده روز ملائکه لعنتش میکنه؟ که دیگه و یعیده ما ورد من جواز غسل جنابه فی حال الحیض منها. دوباره ایشون دو تا روایت میاره که چی؟ میاره که چی؟ فتحیز قبلا قد اغتسل فان غسل الجنابه علیها واجب. دوباره داره که میتونه تو حالت حیض بره غسل جنابت
رو. مثلا برای راقه خیلی مهمان تو اون ایام حمام رفتن کار بدیه و این غسل کردنه که مشخصا با اسمش شما همه جا رو بشوری ممکن اتفاقا ضرر هم داشته باشه.
حالا ایشون دو تا روایت میاره، گوش بدید. یکی موثقه عمار ساباتی رو میاره که موثقه است، یکی هم خبره. خبره یعنی چی؟ خبر با موثقه و صحیحه چه فرقی داره؟ یه خبری اینجا وجود داره، خبره دیگه، چیز سندیش یعنی خیلی مشکل داره، درست شد؟
یه قولی هم.
آره. بعد دیگه حالا اینجا هم دوباره بحث این وجوب نفسی و وجوب غیرش هست. دیدین چقدر بحثش استدلالی شیرینیه؟ من امروز صبح داشتم فکر می‌کردم چه اشتباهی کرده مرکز مدیریت داره اینو، یعنی حوزه شما اینو داره مبنا قرار میده. چون خیلی جاها استدلالا رو زده. توی کتاب اصلی شما خیلی استدلالا مفصول داره. ببینید یه خوبی که داره اینه که مثل فقه تفریحیتون که یه دور همه رو می‌خونید. این خوبی رو داره. ولی اینی که شما الان مثلا راجع به یه همچین موضوعی که البته اون کتاب اصلی هم این نیست، اینی که الان اینجا گفتم توی اونم نیست، ولی شما ببینید یه سری اصطلاح اینجوری چقدر قشنگ شنیدنش براتون، چقدر جذابه. به نظر من خیلی بیشتر این متن کتاب ارزش داره خوندن اینا سر کلاس. آره من خودم به این نتیجه رسیدم که حالا اگر این کتاب خانم صفاتی رو مثلا سفارش دادین و گرفتین و اینا به حوزه بگیم مثلا یه کسی بی استادی براتون بیارن. البته الان خب میخوانی سطح 4 دارن این کتاب رو درش میدن تو سطح 4. خب خیلی خوبه براتون بذارن. نه استاد درست حسابی بیارن که قشن مثل یه استاد قوی باشه بیاد. میگم الان این کتاب رو میخوانی تو سطح 4 دارن درس میدن، شما سطح 2 این.
مثلا چرا باید کسی که سطح 4 درسته سطح 2 براش افت باشه؟
افت
میدونی؟ آخه شما یه جوری
میفهمید عظمت کتاب دارم نشون میدم. نه عظمت کتاب دارم نشون میدم در ضمن اینکه کسی که سطح 4 بچه ها عظمتتون رفتم دانشگاه مصادق گفتم حالا یادم رفت دنبال زنگ تفریح تو بدیم عظمت شما رو رفتم.